ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاضبخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت حضور همگی سربران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلام دیگری از مقام ولایت آغاز می‌کنیم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه بنابر نقل مرحوم محدث قمی در سفینة البحار می‌فرمایند: فإن البيت اذا کسر فیه تلاوت القرآن کسر خیره. در اون خانه هایی که قرآن زیاد تلاوت میشه، خیر و برکت در اون خانه ها هم فراوان میشه. و طبعا به دنبال روایت هم میفرماید: و یمتع اهله، اهل آن خانه هم از برکات اون خیرات بهرمند میشن. و حتی در کلام دیگری هست از اون بزرگوار که میفرمایند: خانه هایی که در روی زمین تلاوت قرآن در آن فراوان می شود، مثل ستارگان برای اهل آسمان می درخشد. در برنامه قبل سوره فلق رو آغاز کردیم و درباره این سوره و سوره ناس توضیح دادیم که درباره سحر و جادویی بود که یهودیان درباره پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه انجام داده بودند، و خداوند این دو سوره رو برای دفع شرور و سحر و کهانت ساحران بر پیامبر اکرم نازل فرمود. و بسیار مناسبه که مؤمنین همه روزه انس با این دو سوره و به خصوص دو سوره دیگر که مجموعاً به چهار قل معروف شد استعاذه داشته باشند و خودشون رو به پروردگار خداوندی که پناه همه مؤمنین هست بسپارند. درباره آیه اول هم توضیح دادیم که فرمود: قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به پروردگار صبح. و فلق رو هم گفتیم در معنای عام به معنای اون شکاف و اون بینونتی است که میان تاریکی ها و نور و میان باطل ها و حقیقت آشکار میشه. پس به این ترتیب فلق به معنای اون شکاف و اون بینونت کاملا محسوس و بزرگی است که بین دو چیز به وجود میاد و به طور واضح به چشم میاد. و به همین دلیل هم هست که گفتیم به فاصله بین دو کوه و فاصله بین حق و باطل، فاصله میان نور و ظلمت و خلاصه هر چیز که دو امر رو از هم جدا میکنه فلق گفته شده. پس به این ترتیب ترجمه آیه اول سوره مبارکه فلق این گونه شد: قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به خداوند صبح، و یا پناه میبرم به خداوندی که میان نور و ظلمت و حق و باطل بینونت و جدایی ایجاد میکنه.
بسم الله ومن شر النفاثات في العقد ومن شر
البته واژه‌های قبلی این آیه رو هم در سوره ناس حضورتون توضیح داده بودم، یعنی واژه قول که امر از ماده قال یقولو به معنای بیان کردن و گفتن، پس قول یعنی بگو، اعوذ از ماده اوز به معنای چنگ زدن و پناه بردن، پس اعوذ یعنی پناه میبرم. رب هم که فراوان توضیح دادیم، گفتیم به معنای اون مالک و مدبری است که پرورش دهنده و تربیت کننده و هدایت کننده مربوب خودش به کمال لایق خودش است. ترکیب اینها با معنای فلق، معنای ترکیبی بسیار زیبایی از این آیه مبارکه رو برای ما برمغان میاره که در یک معنای جامع قابل ترجمه دقیق فارسی نیست. در یک ترجمه آزاد اینگونه باید بیان کنیم که ای رسول ما و ای پیامبر گرامی ما، بگو و ابراز کن این حقیقت را و از مکمون قلب و دل خود برای بندگان بیان کن، چه چیزی را؟ این حقیقت را که اعوذ برب الفلق، پناه میبرم، چنگ میزنم، متمسک میشوم و خلاصه با ظاهر و باطن خود به نام رب الفلق خود رو می سپارم و تکیه می کنم و پناه می برم. قل اعوذ، بگو پناه می برم به رب الفلق، به پروردگار اسم فلق با توضیحاتی که داده شد، به پروردگار صبح یا پروردگار شکافنده زشتی ها، شرور، ظلمت ها و هر امر باطلی و اظهار کننده حق و حقیقت و نور و صبح. در اینجا با این توضیحات که عرض کردم چند تا نکته رو لازمه که عزیزان بهش عنایت داشته باشن. نکته اول این است که کلن در فلق تکیه بر اظهار حق شد. در ماده فلق همونطور که از کتاب الفروق و همچنین التحقیق اشاره کردم، تکیه بیشتر بر اظهار حق شد، اظهار نور، اظهار خلق از عدم و خلاصه در یک معنای جامع اون شکافتنی که با اون شکاف شر و عدم و باطل کنار میره و هستی و حقیقت و نور و صبح ظاهر میشه. به هم دلم هست که استعاذه به این سوره معمولا برای دفع شروره، معمولا در برابر زشتی ها و باطل هاست. استعاذه به رب فلق خلاصه به معنای پناه بردن به اون اسمی از اسمای الهی است که حقیقت ها رو آشکار میکنه، باطل ها و ابهام ها رو کنار میزنه و پرده ظلمت ها رو یک جا از بین میبرد و حقایق رو از پس او آشکار میکنه. حالا این حقایق میتواند حقایق شرعی باشه که انسان در برابر وساوس خناس های اجتماعی و زندگی به این سوره پناه ببره و حقیقت بر او آشکار بشه. میتواند ظلمت ها ظلمت های تکوینی باشه، یعنی انسان از شرور عالم خلق، از افراد خطرناک، از حیوانات خطرناک، از مکرها و زشتی هایی که در پس پرده شب هست و خلاصه هر آنچه که در عالم خلقت هست و برای انسان مضر است و او را از مسیر طبیعی خودش منحرف میکنه، همه اینها میتواند مصادیقی از پناه بردن انسان به اسم فلق الهی باشه. پس تکرار میکنم، میفرماید قل اعوذ برب الفلق، ای پیامبر بگو که در برابر همه زشتی ها، چه زشتی های تکوینی و یا تشریعی، من پناه میبرم به پروردگار صبح و آشکار کننده حقیقت ها و از بین برنده زشتی ها و شر.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، من شر ما خلق، شر حاسد إذا حسد.
در کتاب‌های تفسیری مصادیق فلق رو فراوان ذکر کردند. جناب بیضاوی در تفسیر خودش اشاره می‌کنه که رب فلق یعنی ظاهر کننده حقایق از پس همه زشتی ها، و لذا رب فلق میتواند ظاهر کننده ممکنات از کتم عدم باشه، رب فلق میتواند ظاهر کننده حقایق از پس باطل های شرعی باشه و امور دیگه. پس به این ترتیب در یک جمع‌بندی درباره آیه اول باید اینطور عرض کنیم که قل اعوذ برب الفلق، یعنی ای پیامبر بگو پناه میبرم به پروردگار فلق، در یک معنای عام، و فلق میتواند به معنای صبح باشه چون در او غلبه نور بر ظلمت، در او شکافتن پرده تاریکی ها و باطل هاست، و رب فلق خلاصه میشود اشاره به اون اسمی از اسمای الهی که در او غلبه بر همه زشتی ها و نابود کردن همه شرور و ظلمت ها وجود داره، و پناه بردن به این اسم یعنی استمداد از اون اسمی که منشأ همه پیروزی ها بر شرور و انحرافات از حق. نکته دیگه که ما درباره واژه فلق باید در نظر بگیریم این است که اصولا فلق بر وزن فعل یکی از اوزان صفت مشبه است که میتواند به معنای مفعول باشه. عنایت دارید که اصولا صفت مشبه رو یا به معنای مفعولی میگیرند یا به معنای فاعلی. در اینجا به معنای مفعولی به دلیل سیاق آیه شریفه گرفته شده. پس فلق رو معنا کردن به معنای مفلوق. مفلوق هم یعنی شکافته شده. لذا در تفاسیری از قبیل تفسیر بیضاوی و المیزان قل اعوذ برب الفلق رو به معنای بگو ای پیامبر که پناه میبرم من به پروردگار هر آنچه که شکافته شده است، که مصداق‌های مختلف شکافته شده ها میتواند صبح باشه، میتواند نور و اون حقیقتی باشه که شکافته شده او ظلمت و باطل و تاریکی هاست. ولذا با این معنای جدیدی که عرض کردم، فلق میتواند مصداقش تمام اون معانی باشه که در تفاسیر و ترجمه ها و یا در روایات شریفه به او اشاره کردن. بنابراین هرچند در ماده فلق به معنای مفلوق به اون حق و حقیقت و نور و صبح بیشتر تکیه میشه، اما یک نکته ظریفی با این توضیحی که عرض کردم میتونیم در معنای فلق هم به دست بیاریم، و اون این که اصولاً در وصفهای مفعولی تکیه بیشتر بر وقوع فعل بر اون ماده میشه، چنان که در وصف‌های فاعلی بیشتر تکیه بر صدور فعل میشه. بنابراین وقتی میفرماید قل اعوذ برب الفلق، تکیه بر اون حقیقتی میشه که با شکافته شدن باطل و نابود شدن باطل حاصل میشه. به این ترتیب که رب الفلق اصولا در یک معنای عام یعنی اون مربی، اون خداوند، اون پروردگار، اون مالک علل اطلاقی که نور رو از دل تاریکی ها و حقیقت رو از دل پرده باطل ها آشکار میکنه. در اینجا ملاحظه میفرمایید که بیشتر تکیه روی وقوع فعل بر ماده شد، یعنی فلق تکیه میکند بر این که اون شکافتن، اون نابود کردن، اون از بین بردن زشتی ها و شرور و باطل ها و لازمه او البته خارج شدن حقیقت، نور و واقعیات از دل پرده باطل هاست. بنابراین آیه شریفه قل اعوذ برب الفلق با عنایت به این نکته‌ای که عرض شد و همچنین با تأیید بر شأن نزولی که در آغاز برنامه عرض کردم و به خصوص سیاق آیات بعد که در برنامه‌های بعد به او خواهیم پرداخت، یک معنای زیبا و جامعی رو برای ما به ارمغان می آورد که این گونه می شود: خداوند خطاب به رسول اکرم و از آنجا خطاب به همه مؤمنین می‌فرماید: ای کسی که گرفتار شرور گوناگون خلقی در زندگی هستی، که اصولاً عالم خلق آکنده به شرور از شر و کامنون فی وجود کل احد. بنابراین همه ما تا در دنیا هستیم و در عالم ماده هستیم، چه مؤمن و کافر گرفتار شرور گوناگون هستیم، شرور تکوینی و تشریعی. اما در یک معنای جامع، اون شروری که زائیده انحراف از مسیر مستقیم فطرت، اون شرور می شود شرور تشریعی که ما با پناه بردن به نام فلق پروردگار، به نامی که شکافنده باطلها و نابود کننده باطلها و در نتیجه اظهار کننده حقایق و خیرات هست، می توانیم از شر اینها نجات پیدا کنیم. پس قل اعوذ برب الفلق، یعنی پناه می برم به پروردگار و نام رب صبح و اون مالک و مدبر و مربی که زشتی ها را نابود می کند و نور و حقیقت و هدایت رو از دل اونها اظهار می کند. البته در تفسیر جناب علی ابن ابراهیم قمی، فلق رو به معنای چاهی در جهنم معنا کردن که اهل جهنم از شدت حرارت آن چاه به پروردگار شکایت می کنند و این چاه از خداوند اجازه می خواد که تنفسی بکنه و با حرارت او و بازدم او جهنم شعله ور می شود و آتش می گیره. با توضیحات که قبلا دادیم کاملا روشنه که این روایت مصداقی از مصادیق فلق رو برای ما بیان می کنه. اما ریشه اصلی همه گناه ها و ریشه اصلی همه انحراف ها از تکبر و انانیت و هوای نفس برمی خیزه و همونطور که در ادامه همین روایتی که عرض شد، مصادیقی از اهل اون چاه و فلق در جهنم رو بیان میکنه. در اونجا میفرماید کسانی در اون چاه در جهنم قرار دارن که اصل و اساس انانیت گویی از آنها در عالم شعله ور شد و شکل گرفت. قابیل، فرعون، نمرود و خلاصه سایر ستمگران معروف و متکبرین و انحراف ایجاد کنندگان در تاریخ بشریت در اون چاه قرار دارن. این به خوبی نشون میده که خلاصه در یک معنای عام بد نیست مصداق اصلی فلق رو بگیم هوای نفس انسان، اون انانیت و تکبر انسان که ریشه همه باطلها و انحرافها در عالم بشریت. پس قل اعوذ برب الفلق، هرچند به معنای بگو پناه میبرم به پروردگار صبح، اما فلق گفتیم به معنای شکاف و از بین بردن باشه، اون وقت اینطور میشود بگو در زندگیت دائما بار پروردگار و من به تو پناه میبرم. به چه اسمی از اسماء تو؟ به اون اسمی که هوای نفس انسانی و مبدأ انانیت ها و ریشه همه آلودگی ها رو تو از بین میبری و انسان رو از شر شرور شیطانی و انسانهای شیطان نما و شیطانهای انسان نما حفظ میکنیم. به لحظات پایانی برنامه امروزمون هم رسیدیم. در برنامه بعد آیه دوم از سوره فلق رو به حضورتون توضیح خواهم داد. تا برنامه دیگر و توفیق بیشتر، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.